خانم دکتر آرمین، ما حالا همینجا این سوالو بپرسیم، وقتی مردم انقدر مشتاق هستن، اصولا رژیم اسهالی چی هستش؟ یعنی یه بچه‌ای که اسهال میگیره چه غذاهایی رو نباید بخوره و چه غذاهایی باید بخوره؟
ببینید، توصیه ما اینه که این روده الان در واقع ملتهب هست. این روده الان یه مقدار در اثر اسهال، حالا چه ویروسی باشه چه باکتریایی باشه، پرزهای طبیعی خودش رو از دست داده.
تو این فاصله از دست من ماسک هم بردم آب بخورم خانم دکتر یا نه؟
یه کوچولو اشکال
اشکال نداره. بله خیلی ممنون.
و شما که حالا یه ماسک زدین، من از صبح تا حالا با دو تا ماسک دارم سر میکنم.
بله در خدمت.
و این پرس ها از دست رفته، بنابراین قدرت جذب کم شده. به دلیل اینکه قدرت جذب کم شده، راحت تر در واقع آب با موادی که داخل روده هستن میاد بیرون و این چیزی که خب ما دوست نداریم اتفاق بیفته. حالا چیزهایی رو که باعث میشه که این اسمولریتر بیشتر بکنه یا این غلظت رو در دستگاه گوارش بیشتر کنه، ما باید حذف بکنیم. یکی از اونها چربیه. من مثلا میبینم که مادرها فکر میکنن بچه‌م ضعیف شده، الان اسهال داره، بیام یه ماهیچه براش بپزم. ماهیچه پر از چربیه و دادن ماهیچه یا تو سوپش، مثلا یه سوپ ماهیچه غلیظ درست میکنن.
الان با این گرونی ها فکر نمیکنم کسی ماهیچه بده به بچهش بخوره، ولی حالا اگه کسی داشته باشه،
اگه داشت داره، این کار رو نکنن. یعنی توصیه میکنیم اگر گوشت هم میخوان بهش بدن، گوشت سینه مرغ، حتی رون مرغ هم نه، بدون پوست، بدون چربی. خوب. از این استفاده بکنن. بعضی چیزا مثلا شیرینی رو واقعا حذفش بکنن. چیز مثلا فرنی درست میکنن، یک فرنی پر از شکر به بچه میدن، خب این اوضاع رو بدتر میکنه. آب میوه تو بچه های بزرگتر، آب میوه های پاکتی از بیرون میگیرن که آب میوه آماده باشه، که اینها پر از قند هستش.
دوست.
و حجم اسهال رو بیشتر میکنه. بنابراین چیزی که ما میخواییم بچه استفاده کنه در دوره‌ای که اسهال حاد داره، چیزهایی هست که هضمش خیلی راحت تر هستش و اون اسمولاریته رو بالا نمیبره. بنابراین میگیم چربی رو بذارن کنار، مثلا هویج خیلی خوبه. اون کتهی که میفرماییم به خاطر اینکه روغن نداره.
آها.
اون اثراتش در واقع کربوهیدرات داره که راحت خب هضم.
آب سیب چی خواهم دکتر؟
آب سیب میتونه مصرف بکنه، آب هویج میتونه مصرف بکنه. بله.
بعد بعضیا میگن که نمیدونم، به ما گفتن برو مثلا ماست پروبیوتیک یا پیستاز. این پروبیوتیک داستان چیه بالاخره؟
ببینید، پروبیوتیک به هر حال پیستازهایی هستن برای در واقع این که اون توده میکروبی داخل دستگاه گوارش رو تنظیم میکنن. بنابراین وقتی اسهال پیدا میشه، امکان داره که اون توده میکروبی در دستگاه گوارش بالانسش به هم میخوره. بنابراین ماست پروبیوتیک میتونه این کمک رو بکنه که اون در واقع میکروب های خوب که قراره تو دستگاه گوارش جایگزین بشن، اونها رو سریعتر ما بتونیم جایگزین
بکنیم. حالا لبنیات چه نرف فردا ماست پروبیوتیک قیمتش چند برابر کنن؟ فکر کنم به اندازه کافی چند برابرم شده. بچه ها اول خبر یا اینو بخونم؟ خبر رو بریم. همیشه خبر مقدمه بر همه چی. میریم خبر رو گوش میدیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم، با آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 408 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 22329 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3436 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,340,656 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 4,627,027 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 7,123 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مختلف بیمارستانها از جمله بخش‌های مراقبتی ویژه تحت مراقبت قرار دارند و همچنین تا کنون 3,445,641 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شدن. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
خیلی ممنونم که داریم ما رو گوش میدیم. ما حدود 35 دقیقه است که داریم با خانم دکتر آرمین، شهناز آرمین، فوق تخصص عفونی اطفال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره اسهال صحبت میکنیم. حالا برای اینکه خانم دکتر هم استراحتی بکنن و یه تنوعی هم در برنامه باشه، ظاهرا آقای دکتر محمد هادی عباسی، مدیر روابط عمومی و رئیس کمیته آموزش، اطلاع رسانی و مستندسازی ستاد بحران کرونا دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، آخه پشت خط تلفن ما هست. چرا طولانی آقای دکتر این سمت شما؟ سلام، به وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کجوری.
کجوری هستم آقای دکتر؟ من فکر کنم شما فقط رئیس دانشگاه نیستید، چون اکثر سمت های اون دانشگاه رو دارید، مدیر روابط عمومی، رئیس.
همه‌شون در یک عنوان خلاصه میشه، اونم در واقع خدمتگزاری از دار اون در روابط عمومی داره.
شما خودتون اهل زاهدانین آقای دکتر یا نه؟ اهل اهل زاهدانی. احسنت، چرا خوب. خیلی خوب، پس درد مردم اون منطقه رو بهتر از همه ماها میدونید. بفرمایید از اوضاع احوال زاهدان چه خبر، کرونا چه خبر، واکسیناسیون و هر چیزی که میخواییم بگین دیگه. این روابط عمومی رو دیگه بهشون میکروفون میدی دستشون دیگه نمیشه ازشون بگیری.
خواهش میکنم، ما گوش
در خدمت ما
عزیز. ما در ادامه روند کاهشی موارد مثبت، موارد بستری و موارد فوت ناشی از کرونا، البته منظورم بعد از موج اخیر همگیری کرونا که در ماه های خرداد و تیر ماه باعث شد تا تعداد مبتلایان و تعداد موارد بستری ما بیش از 5 تا 6 برابر موج های قبلی کرونا در استان بشه. مشخصاً وارد فاز نزولی شدیم، به شکلی که در حال حاضر شهر زاهدان تنها مرکز استان هستش که وضعیت زرد داره. از اون طرف هیچ کدوم از شهرستان‌های استان ما هم در واقع وضعیت قرمز نداره و تنها 5 شهرستان شامل شهرستان‌های زابل، فراوان، خاش، ایرانشهر و نیکشهر که اتفاقا شهرستان‌های بزرگی هم هستن وضعیت نارنجی دارن و بقیه شهرستان‌ها از جمله مرکز استان وضعیت زرد داره. در ادامه این روند کاهشی، خوشبختانه در 24 ساعت منتهی به امروز 23 شهریور ماه ما هیچ مورد فوت ناشی از بیماری کرونا در بیمارستان ها مرکز درمانی نداشتیم.
کجا؟ توی زاهدان؟
بله، کلن در استان سیستان و بلوچستان.
آه چقدر خوب.
که تحت توشش سه دانشگاه علوم پزشکی.
اینا رو بگین تو اخبار، بگن آقای دکتر، به خدا اینا خیلی برای مردم امید بخشه. خب بفرمایید.
بله بله.
خب؟
بله. ما البته خب ارتباط بسیار خوبی با همکاران شما در مرکز استان سیستان و بلوچستان داریم. صبح بعد از اینکه اطلاعات رو بررسی کردیم و دیدیم که در 24 ساعت منتهی به امروز خوشبختانه مورد فوت نداشتیم، این به اطلاع عزیزان در صدا و سیمای استان رسوندیم، خیلی استقبال کردن و با پوشش خبری مناسبی هم دادن. دفعه قبل هم همینطور در تاریخ در واقع 6 شهریور ما هم ما در واقع اولین روز بدون فوت بعد از موج اخیر همگیری رو داشتیم. روزهای قبلی مربوط به روزهای بدون فوت ما مربوط به اردیبهشت ماه بود، یعنی قبلا ما توی 22 اردیبهشت ماه یک روز بدون فوت در استان رو سفری کرده بودیم، بعد وارد موجی شدیم که ناشی از در واقع ویروس جهش یافته دلتا بود. با توجه به اینکه در واقع در مراحل ماهای قبل استان سیستان و بلوچستان برخورد کمتری با ویروس کرونا داشت و از اون طرف هم تا حدودی میتونیم بگیم که پایین بودن رعایت شیوه‌نامه بهداشتی در استان، موج سوم همگیری در استان رو با ویروس دلتا داشتیم همونجور که عرض کردم در ماهای خرداد و تیر و یه پیک خیلی بزرگی زد و خوشبختانه باز زودتر از بقیه نقاط کشور روند کاهشی شروع شد و همونجور که عرض کردم در حال حاضر به مرحله رسیدیم که امروز دومین روز بدون فوت داشتیم. اگر از لحاظ آماری هم بخوام عرض کنم خدمت شما، در 24 ساعت منتهی به امروز 245 مبتلای دیگر بیماری کرونا توسط همکارانم در سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر مورد شناسایی قرار گرفتن. تعداد کل موارد مثبت در استان به رقم 121,587 نفر رسید. صبح امروز 309 نفر از عزیزانمون با علائم تنفسی در بیمارستان ها مرکز درمانی استان بستری بودن که خوشبختانه در 24 ساعت منتهی به امروز 58 نفر از این عزیزان هم با حال عمومی مناسب از بیمارستان ها تخلیص شد.
خیلی ممنون آقای دکتر عباسی. راجع واکسیناسیون هم به ما میگین در استان اوضاع چطوره؟
بله خب استان سیستان و بلوچستان جز استانهایی هستش که جمعیت بسیار جوانی داره و به همین خاطر چون اکثر جمعیت جوان هستن به حال تصمیم گرفته شده تا کاهش سن واکسیناسیون از استان سیستان و بلوچستان شروع بشه. در واقع استان سیستان و بلوچستان دروازه کاهش سن واکسیناسیون هستش. در حال حاضر در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ما عزیزان با سن بالای 28 سال رو این فرصت در اون فراهم شده تا در مراکز تجمیعی واکسیناسیون در خدمتشون باشیم و خدمت واکسیناسیون رو براشون انجام بدیم. تو مراکز روستایی و عشایری جمعیت بالای 18 سال استان در واقع تحت پوشش هستن. گروه های شغلی که در واقع تحت پوشش هستن هم مثل بقیه نقاط کشور هستش، واکسیناسیون دانشجویان و طلاب علوم دینی رو شروع کردیم. فرهنگیان عزیز در واقع در حال دریافت واکسن هستن، کارگران کارگاه تولیدی و ان شاءالله به زودی بحث سربازان و به هر حال عزیزانی که در نیروهای در پادگان ها و نیروهای نظامی و انتظامی حضور دارن و ان شاءالله اضافه خواهیم کرد. اما همونجوری که عرض کردم خدمت شما، در مراحل ابتدایی شروع واکسیناسیون استقبال مناسب نبود در استان ما، راضی نبودیم. هم با وجودی که در واقع افزایش پیدا کرده اما همچنان انتظار با این هست که در واقع میزان استقبال از بحث واکسیناسیون افزایش پیدا بکنه، چون به هر حال ما این موج رو که پشت سر گذاشتیم. اما با توجه به ماهیت ویروس، با توجه به تجارب قبلی، خب پیش‌بینی میشه که ظرف 2 تا 3 یا حتی 4 ماه آینده ما وارد موج بعدی همگیری بشیم. اگر وسط واکسیناسیون رو به میزان قابل قبول برسونیم، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در هم فاصله موج بعدی رو با این موجی که پشت سر گذاشتیم بیشتر کنیم، هم تعداد افراد مبتلا هم تعداد افراد بستری.
میدونید چقدر دیگه افراد یا هم شهری ها یا هم استانیاتون موندن که باید واکسن بزنن؟ الان مانده مهمه.
از کل جمعیت بالای 18 سال استان ما که چیزی در حدود 1,760,000 هستند، حدوداً 28% نوبت اول رو دریافت کرده و 13.6% یا نزدیک 14% واکسن نوبت دوم هم دریافت کردن. همونجوری که اصلا خوشبختانه محدودیتی در زمینه دسترسی به واکسن ما نداریم. از ابتدای بحث شروع واکسیناسیون چیزی در حدود تقریبا نزدیک 1,000,000 واکسن در واقع وارد استان شده، 960,000 واکسن وارد استان شده، 699 مورد در واقع 1,000 دوز رو همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی استان موفق شدن که تزریق بکنن و بر اساس در واقع با توجه به افزایش تولید داخل، با توجه به افزایش روند واردات، در حال وزارت بهداشت هیچ محدودیتی برای استان سیستان و بلوچستان و طبیعتاً بقیه استان‌های در حال توسعه به همین شکل هستش قائل نشده برای اعطای واکسن. ما هر چقدر استقبال مردم رو داشته باشیم طبیعتاً واکسن هم به ما تحویل میدن.
خیلی ممنونم آقای دکتر عباسی که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. به سایر همکارتون سلام برسونید، خدا قوت میگیم به تمام تیم درمان.
من شما رو یه لحظه نداشتم، من هم تشکر میکنم.
خواهش قربون شما، سلام برسونید، ارادتمندیم، خسته نباشید، خدا قوت.
حتی اگر واکسن زده اید، کرونا از شما دور نیست. کرونا در همین نزدیکی هاست. شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم.
ساعت 15:44 هستش و یک ربع داریم تا پایان برنامه امروز پاسخگو و همونجور که اونایی که پشت در واقع رادیو نشسته بودن و داشتن برنامه ما رو گوش میدادن، ما داشتیم با خانم دکتر شهناز آرمی، فوق تخصص عفونی اطفال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره اسهال صحبت میکردیم. حتی یه بخشی هم درباره کرونا در کودکان گفتیم که حالا اونایی که نشنیدن میتونن برن از طریق ایران صدا در واقع اون بخش رو پیدا کنن و بشنون. خب بیایم سراغ تشخیص و درمان اسهال در کودکان. خانم دکتر اول به ما بگید که به هر حال به نظرم یه بخشیش هم توضیح دادید که تشخیص به چه صورتی هستش. حالا من یه قبل از اینکه بریم و برگردیم راجع دیفنوکسیلات صحبت کردم، اتفاقا یه نفر دیگه هم همین سوالو پرسیده. خب اسهال یه جور بند بیاریمش دیگه، هر با هر چیزی که میشه اسهال بند بیاریم. این یعنی این به نظرم تو گفته مادران به شما همیشه هست که خانم دکتر یه چیزی بده که این میرم خونه دیگه مشکل نداشته باشه، بند بیاد.
ببینید خوشبختانه الان که فکر کنم دیفکنوکسیلات دیگه پیدا نمیشه، یه زمانی خب بود تو داروخانه ها، ولی الان فکر میکنم که خیلی چیزی نباشه که به راحتی پیدا باشه.
خب داروخانه سر کوچه ما شاید داشته باشه. من اینو فکر میکنم داشته باشه خانم.
ولی به هر حال میدونین مسئله اینجاست که برگردیم به اون شروع قضیه، چرا اسهال ایجاد شده. یه میکروبی یا یه توکسینی که در واقع ماده سمی از یک باکتری آزاد شده، رفته به روده ها آسیب زده، روده ها قدرت جذبشون رو از دست دادن و حالا موادی که باید به صورت نرمال جذب می شدن حالا داره تو روده ها ریخته میشه و خارج میشه.
درست.
حالا وقتی ما میایم این همراه با اون میکروب یا اون سمی که الان داخل بدن هست، حالا وقتی دیفنوکسیلات میدیم چه اتفاقی میفته؟ دیفنوکسیلات تنها کاری که میکنه حرکت روده رو بند میاره، یعنی در واقع روده های بچه یا حالا فرد بزرگسال میشه مثل یک مخزن بزرگی که هی داره ماده توش ترشح میشه و مدفوع اونجا هست، موادی که جذب نشده اونجا هست و این خودش محیط بسیار مناسبی میشه که برای اون میکروبی که اونجا هست شروع کنه به تکثیر بیشتر، چون ماده غذایی هست اونجا و میکروبا هم که هستن، تخلیه‌ای هم که صورت نمیگیره و کم آبی، پروسه کم آبی داره ادامه پیدا میکنه ولی درون بدن و ما چیزی نمیبینیم. در نتیجه بچهش نفخ میکنه، شکمش درد میگیره، ولی همه اینا داره توی فضای روده ریخته میشه و پس پروسه کم آبی ادامه پیدا میکنه. تخمین ما اشتباه میشه از کم آبی که داریم میبینیم، از تعداد دفعات اسهالی که میبینیم، و اونجا خودش یک منبعی میشه، یک محیط مناسبی هست برای اینکه میکروب بیشتر رشد بکنه و میتونه پس بزنه، از طریق روده ها وارد خون بشه و بعد بره به طرف سپتیسمی که در واقع وجود میکروب در خون هستش. یعنی اسهال ساده رو تبدیل میکنیم به یه عفونت کشنده.
ولی به هر حال اگر شما به عنوان یه فوق تخصص به بچه من داروی ندید که اسهالش بند بیاد، من میرم از سر کوچم یه دکتری پیدا میکنم و میگم آقای دکتر هر چی هست بده این اسهال بند بیاد.
خب اصول درمان این که مطلب به من خلوته اینه. شما من راهنمایی کردید.
اصول درمان چی از خانم دکتر واقعا؟ یعنی ما یه موقعی اشتباه میکنیم که میریم مثلا انواع آنتی بیوتیک های داخل سرم رو به بچه ها میدیم، انواع داروها دیگه، حالا خودتون بهتر آشنایی، من خیلی نمیخوام، ولی شما اصول درمان اسهال رو به ما، حالا اگه طبقه بندی هم داره خب با طبقه بندیش بگید.
ببینید درمان اساسی اون چیزی که مادر میتونه انجام بده در خونه، اگر بچه ای تب نداره، تنفسش مشکل نداره، خون در مدفوعش نیست، اشکش کم نشده، استفراغ خیلی شدید نداره، اسهال هجیمی که همین جوری از پوشک بزنه بیرون نداره. ما خیلی وقتا به مادرها میگم یه موقعی علائم هشدار رو که میخوام توضیح بدم، یکیش این هستش که اگر دیدین که هرچی از این ور دارین به بچه میدین میخوره، از اون ور داره میاد بیرون، این یعنی این که اسهال داره میره به سمت شدید شدن. بنابراین اگر این شرایط نباشه، یه بچه ای که یه اجابت مزاجی داره که چند باره داره افزایش پیدا میکنه، حال اومیش خیلی بد نیست، استفراغ نداره، یعنی تحمل خوراکی رو داره پس میشه مایه بهش داد بخوره، تبدار نیستش، به شدت بیحال نیست، اختلال سطح هوشیاری نداره، اون علائمی که گفتیم برای کم آبی متوسط و شدید و نداره، در اینجا اصل درمان آرسه و دادن مایه، یعنی شیرشو بخوره اگه بچه شیرخوار هست. یکی از چیزایی که بسیار بسیار مهم هستش که اینجا جا داره من بگم، هم من نمیدونم این چیه که تو ذهن مادرها هستش که میگن شیرشو رقیق کردم، یعنی مثلا اگر یه پیمانه رو باید تو 30 سی سی بریزن، فکر میکنم موقعی که اسهال هست یه پیمانه رو تو 60 سی سی باید بریزن، این باعث میشه که تمام بالانس اون شیر هم در واقع به هم میخوره، یعنی غلظت به هم میخوره، کالری و انرژی که باید به بچه برسه از بین میره، خود بچه همینجوری داره از دست میده، از این طرف هم اون کالری و اون انرژی رو که باید بهش بدیم که برای ترمیم لازم داشته باشه اونم ازش دریغ میکنیم. بنابراین اون تغذیه روتینش رو اگه شیرخوار هست باید براش انجام بدیم و اون مایعی هم که داره از دست میده رو به صورت ORS براش جایگزین کنن، که معمولا میگیم که برای بچه ها بر حسب وزنشون پزشک براشون تجویز میکنه که چقدر به ازای هر دفعی که دارن یه تخمینی زده میشه و اون رو براشون تجویز میکنه. مسئله بعدی، اگر خب تبدار باشه، اگر خون تو مدفوع ایجاد شده باشه یا اگر علائم دیگه همراه داشته باشه، بچه که اسهال داره و مثلا سوزش ادرار هم داره، بچه که اسهال داره و تنفس تند داره، بچه که اسهال داره و تشنج کرده، اینها اگه باشه این حتما باید به پزشک مراجعه کنن. من پزشک باید آزمایشات در واقع کافی رو بده و این دیگه چیزی نیستش که بخواد در خونه مادر کاری براش انجام بده. اون بخشی که در خونه است فقط یک اسهال ملایم به اضافه اینکه علائم خطر رو نداشته باشه و اساس درمان ORS و دادن مایعات و غذایی که بچه قبلا میخورده به بچه هست.
اینجا نوشته سلام، من برای اسهال به بچه‌ام کاکائو میدادم که همیشه موثر بود. نمیدونم حالا نمیخونه 913 هم هست،
من
جنس کاکائوش نمیدونم چی بوده. در مورد دیفنوکسید
البته خود کافئین میتونه یه مقدار باعث بشه که در واقع حرکات روده کم بشه، ولی حالا چقدر کافئین به این بچه‌ها میدادن که حرکات رودشون کم بشه نمیدونم.
حالا بزرگسالان هم میتونیم بپرسیم، حالا میپرسیم، گفتن یه آقای زایه نخاعی دارن 56 ساله هستن که جانباز جنگن و میگن که تو این مدت 30 سال هر دفعه خیار گوجه فرنگی و میوه رو میخورم دچار اسهال میشم، دکتر گوارش دیسیکلومین قبل غذا گفته مصرف کن که اونو که میخورم باز یبوست شدید میگیرم، گفتن چیکار بکنم؟ این همون حساسیت های به غذاها بود خانم دکتر فکر کنم که باعث اسهال میشد. بعد گفتن که سلام ازتون بخیر خانم دکتر، پسر 8 ساله دارم که با خوردن لبنیات و میوه و سبزیجات تو مدفوعش خون همراه میشه، یک سال میشه که این اتفاق میفته و راهنمایی میکنین که باید چه کار کنم. از تهران بودن خانم جنیدی فکر کنم.
بله، ایشون حتما باید به متخصص ایمونولوژی آلرژی اطفال مراجعه بکنن، احتمال بسیار بسیار زیاد بچهشون آلرژی داره به یکی از مواد غذایی که ایشون خب حالا نتونستن تشخیص بدن چیه، چون میگن ماست و میوه و نمیدونم سبزیجات و همه چی، حتما به یکی از این مواد غذایی یه آلرژی داره و این رو باید برن پیش متخصص ایمونولوژی آلرژی و راهنمایی بشن.
بسیار خب، من بگم به دوستان که ما داریم با خانم دکتر آرمین صحبت میکنیم، یه بخش خانم قندی هم مونده، اونم با هم بشنویم و بعد برگردیم ادامه درمان رو برای اسهال در خدمت خانم دکتر آرمین باشیم.
در حال حاضر واکسیناسیون در شهرهای بزرگ به سن 42 سال رسیده و با قوت و قدرت در حال انجام است. با توجه به ازدحام جمعیت در مراکز واکسیناسیون، مراکزی در برخی شهرهای کشور برای انجام واکسیناسیون 24 ساعته مشخص شدند. دکتر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
همه ایران یک کار تیمیه، این واردات واکسنی که داره صورت میگیره خب از قبل هم تلاشه شده بود و تلاشه خوبی هم شده بود، منتها الان همه دست به دست هم دادن، واقعا بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، هلال احمر، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و واقعا در رأس همه خود معاون اول رئیس جمهور. تو بحث اجرا تقریبا ما هفته دو سه روز جلسه خیلی خوب، از نظر من، از نظر کیفیت میگم، واقعا جلسات خیلی خوبی معاون اول رئیس جمهور برگزار میکنه، جلسات خوب از این نظر که من شاخصاشو بگم، جلسه بسیار مفید، قاطع و تو همون جلسه تصمیم گیری میشه. بانک مرکزی نشسته، وزارت امور خارجه نشسته، سازمان مدیریت نشسته، وزارت بهداشت نشسته، هلال احمر، همه دستاندرکاران نشسته و حتی اگر بخش خصوصی ادعا کنه که من میتونم واکسن بیارم، اونم میاد میشینه، همونجا تصمیم گیری میشه در همون جلسه. گاهن اینجوریه که افراد تو همون جلسه ای که نشستن تو همون جلسه پا میشن میرن بیرون، تلفن ها رو میزنن برمیگرن نتیجه رو میگن. یعنی اینقدر خب یک همکاری بسیار خوبی داره اتفاق میفته تو این زمینه و استراتژی اول که بحث واردات واکسن هست، واقعا معاون اول رئیس جمهور خیلی خیلی تمام ظرفیت دولت خلاصه به کار گرفتن.
آیا افراد پس از واکسیناسیون ناقل ویروس هستند؟
کسی که ماسک نمیزنه ایمن نیست، حتی اگر واکسن زده باشه تو این شرایطی که پاندمی وجود داره، چون فردی که خودش واکسن زده ممکنه ایمن باشه مثلا ناقل و حامل ویروس باشه، و اگر ماسک نداشته باشه این ویروس میتونه منتشر بکنه، خودش ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه. این تجربه ماست که ما همیشه تذکر میدادیم که اطفال، بچه ها، ناقلین بدون علامت، هر نوع واکسنی، هر مدل واکسنی که در دنیا وجود داره، خود اون ویروس نیست که وارد بدن میشه، قطعه ای ترکیبی یا مدلی از اون ویروسی که سیستم ایمنی رو گول میزنه، در حقیقت که سیستم ایمنی بر علیه اون فکر میکنه ویروس وارد بدن شده و علیهش آنتی بادی تولید میکنه. و همین دلیل ما فردی که واکسن زده چون یه ایمنی نسبی داره، ممکنه دوباره اگه تو جایی بره، تو جمعی حاضر بشه که اونجا ویروس وجود داشته باشه، ممکنه دوباره بیمار بشه. منتها این نوع عفونتی که داره، در حقیقت اون نوع آلودگی‌ای که داره، ممکنه علامتی براش ایجاد نکنه، ولی خودش میتونه ناقل باشه.
با ورود محموله های جدید واکسن و گروه های مختلف جمعیتی برای ایمنسازی، امید است تا پایان مهر ماه شاهد واکسیناسیون تمامی گروه های هدف بالای 18 سال کشور باشیم.
خب 4 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت هستش خانم دکتر، همه این 4 دقیقه مال شما. خدا راجب درمان اسهال به ما بگیم. ما یه بخشی رو راجب بند آوردن اسهال گفتیم و اینا. آنتی بیوتیک چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ این چون یکی از مواردی است که خیلی یا خودسرانه مصرف میکنن یا توصیه بهشون میشه و اینها. یه آقایی در مطبش نوشته بود که اگر توصیه خاله و عمه و هر کی هست در مورد آنتی بیوتیک یا دارو، لطفاً اگه میایین اینجا برای اینکه مشورت کنیم با من، به همونا مراجعه کنیم و دیگه به مطب مراجعه نکنیم. بله. حالا من نقل به مضمون کردم.
بله، ببین اکثر اسهال‌ها، اکثریتشون در بچه‌ها اسهال‌های ویروسی هستن، بنابراین درمان حمایتی و جایگزینی مواد آب و الکترولیت و یا اون املاح هستش که داره دفع میشه. یه درصدی از اسهال‌های میکروبی هستن که نیاز به آنتی بیوتیک دارن، ولی اینها رو ما حق نداریم سر خود، یعنی هر بچه اسهال شد من میبینم خیلی وقتا یه شربت سفکسیم، یه شربت مترونیدازول، این حداقلشه که دستشون هستش.
بله.
خب این واقعا چیزیه که هیچ کمکی که نمیکنه، یعنی وقتی شما یه اسهال ویروسی دارین، خب این دوتا آنتی بیوتیک هیچ کمکی نمیکنه. کاری که میکنه این که مقاومت آنتی بیوتیکی رو تو بچه افزایش میده، یعنی وقتی که میکروب ها یا فلور های نرمالی که در بدن وجود دارن با اینها در معرض این آنتی بیوتیکا قرار میگیرن، اونهایی که حساسن از بین میرن، اونهایی که مقاومن فرصت رشد پیدا میکنن و هی کلونیزه میشن و تکثیر پیدا میکنن. بنابراین اگر بچه‌ای با یکی از این میکروب ها دچار عفونت بشه، دیگه این آنتی بیوتیکی که قرار بوده روش تاثیر بکنه مؤثر نخواهد بود. بنابراین واقعا یکی از کارهایی که مردم باید بکنن اینه که آنتی بیوتیک الکی ندن. آنتی بیوتیک در اسهال شرایط خاص خودشو داره. اگر واقعا آزمایش مدفوع به ما نشون بده که یه جرم میکروبی داریم یا یه جرم انگلی داریم که لازمه برای اون ما یه در واقع داروی ضد انگل تجویز بکنیم، خب از اونجا حتما باید استفاده بشه. جایی که اسهال یک علامته، مثلا بچه عفونت ادراری داره و اسهال داره، بچه عفونت ریوی داره و اسهال پیدا کرده، خیلی وقتا اسهال اصلا میتونه علامت یک بیماری جراحی باشه، مثلا آپاندیسیت داره و آپاندیس ملتهب داره که باید بره جراحی بشه، و یکی از چیز علامتایی که پیدا میکنه اسهال هستش در کنار این تحریک آپاندیس، اون اصلا مقوله خودشو داره. ولی یه اسهال ساده یه حاد، درمان آنتی بیوتیکی به عنوان حداقل قدم‌های اول اصلا نیست.
این اسهال آنتی بیوتیکی هم داریم حالا که صحبت شد.
بله،
بعضیا به ما مراجعه میکنن میگن که مثلا از صبح که کاماکس کلاف خورده مثلا اینجوری شده.
بله، یکی از یه ترمی هست به عنوان آنتی بیوتیک اسوسییتد کولایتیس، یعنی آنتی به دنبال عفونه، به دنبال مصرف آنتی بیوتیکا در واقع التهاب در روده ایجاد میشه. اونم همینه، به خدمتتون گفتم که این در
بله.
خواهش میکنم دیگه خسته شدم. این در واقع اسهالی هستش که باعث میشه اون فلور نرمال در اثر آنتی بیوتیک بیاد پایین و اون فلوری که اون میکروبی که تجمع میکروبی در روده ها بره بالا و این باعث اسهال میشه. درست. یعنی تعادل بین میکروب ها به هم میخوره در دستگاه گوارش و باعث بروز اسهال میشه.
اونه که اسمشون فلور هست بهشون بر نخوره. در باکتری های داخل روده در واقع اگه مقدارش کم و زیاد بشه ما در پزشکی بهش میگیم فلور
اون توده
روده.
در واقع
توده باکتریایی. خوب باکتریای خوب
باکتریای خوب
خوب داخل روده. خیلی ممنون خانم دکتر آرمین و خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودیم. به اتفاق سرکار خانم دکتر شهناز آرمین فوق تخصص عفونی اطفال و سایر همکارانم هم که در پخش هستن از حضور شما مرخص میشیم. برنامه های رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت. روز و روزگارتان خوش.